بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این بحث هایی که ما میکنیم، این بحث ها جنبه روشنگری دارد که انسان کمی به مسائل آشنا باشد، نه اینکه همه اینها در ما نحن فیه مؤثر باشد. عرض کردیم که مقدمه را میشود تقسیم کرد. تقسیم اول مقدمه اما داخلیتون مثل اجزا او خارجیتان مانند شروط بنابر یه قولی. تقسیم دوم تقسیم مقدمه الى مقدمت عقلیه و شرعیه و عادیه. آقایان باید در این تقسیم ها باید ملاک تقسیم را به دست بیارن. چرا این همه ما مقدمه را تقسیم میکنیم؟ ملاک تقسیم چیست؟ در اولین ملاک تقسیم ملاحظه خود مقدمه است. چشم‌انداز ما خود مقدمه است. گاهی مقدمه در ذیل مقدمه داخله و گاهی مقدمه در ذیل مقدمه داخل نیست. چشم‌انداز ما خود مقدمه است. در تقسیم دوم تقسیم به لحاظ حاکمه. حاکم به وجوب گاهی عقله، گاهی شرعه و گاهی عادته. اما تقسیم سوم مقدمت الوجود، مقدمت الصحه، مقدمت الوجوب و مقدمت العلم. این تقسیم هم لازم نیست که در مسئله مدخلیت داشته باشد. فقط یکی مدخلیت دارد، مقدمت الوجود و مقدمت الصحه. اما مقدمه وجوب یا مقدمه علم کسی نگفته واجبه. چرا آوردی؟ برای روشنگری. ملاکم در این تقسیم باز کیفیت تأثیره، که آیا تأثیر این در چیه؟ در پیدایش مقدمت الوجود، در صحت مقدمت الصحه، یا تأثیرش در وجوب ذیل مقدمه هست مانند استطاعت، یا تأثیرش در علم به ذیل مقدمه هست که چهار طرف نماز میخونید. این که مرحوم خراسانی میگد این تقسیم بیفایده هست، چون کسی نگفته مقدمت العلم، مقدمه علم واجبه. البته کسی نگفته مقدمه علم واجبه یا مقدمه وجوب واجبه. نمیخوام بگیم همه اینها محل بحثه، فقط روشنگریه. و الا کسی نگفته که مقدمت الوجوبه واجبون. کسی بگد استطاعت واجبه، در حالی که وجوبه ذیل مقدمه از استطاعت سرچشمه میگیرد. معنا ندارد استطاعت از طریق حج واجب بشود. این چهار تقسیم را عرض کردم خدمتون که خواندیم. این سه تقسیم، الان تقسیم چهارم هستیم. المقدمت و اما سببون و اما شرطون و اما معدون و اما عدم المانع. مقدمه گاهی سبب است، گاهی شرط است، گاهی معد است و گاهی هم عدم المانع. باید ببینیم ملاک تقسیم چیست. ملاک تقسیم کیفیت تأثیره. تأثیرش در چه حده؟ تمام عیار، نصف عیار کیفیت تأثیر. البته این چهار تا، سه تاش دو نوع تعریف دارد، سبب دو نوع تعریف دارد، شرط دو نوع تعریف دارد، موعد یک تعریف دارد، عدم المانع هم دو نوع چشم‌انداز دارد. اما سبب، اگر سبب را از فقیه بپرسی به نوعی تفسیر میکند، و اگر از حکیم بپرسی نوع دیگر. اگر از فقیه بپرسیم جناب فقیه سبب یعنی چه؟ میگد ما اذا وجد السبب وجد المسبب و اذا عدم السبب عدم المسبب. فقیه چنین تعریف میکنه. چرا؟ چون در فقه سبب از این قبیله. اگر ایجاب قبول باشد بیعم هست، اگر ایجاب قبول نباشد بیع نیست. تعریف جناب فقیه بر اثر علمی است که با آن سر و کار دارد. سر و کار جناب فقیه با علم فقه، در علم فقه هم سبب همینه، اذا وجد وجد المسبب و اذا عدم عدم المسبب. ایجاب قبول باشد بیع هست، نباشد بیع نیست. اما اگر بریم سراغ حکیم که در امور اعتباری کار نمی کند، در امور تکویلی کار می کند، امور آفرینش، جناب فقیه در علوم اعتباری کار می کند، فقه اعتباره. اما جناب حکیم در آفرینش او میگد نه، سبب ما یکون من هل وجود، وجود مسبب از اوست اما علت تامه نیست. ما یکون المسبب از او، ما یکون من هل وجود، ولی در این حال علت تامه نیست. مثال آتشی هست و پنبه، پنبه اگر بخواد بسوزد احراق پنبه از آتشه، اما آتش علت تامه نیست. علاوه بر آتش باید بینه ما یک نوع تقارن باشد که حرارت آتش به جناب پنبه برسد. یا حطب هیزم اگر بخواد بسوزد سوختنش از آتشه، اما این کافی نیست، باید تدب هم خشک باشد و تر نباشد. بنابراین فقیه میگد سبب علت تامه است، در حالی که حکیم میگد سبب مقتضی علت تامه نیست. این دو تعریف به خاطر دو تا فنه. فن فقیه عالم اعتباره، در عالم اعتبار سبب علت تامه است. اما فن حکیم عالم آفرینشه، در عالم آفرینش سبب علت تامرس مقتضیه. علاوه بر آتش محاذات لازمه، علاوه بر محاذات خشکی هم در هیزم شرطه و هاکزا. عرض کنم که ما که کمی جوان بودیم کمی با اشعار فلسفی، با اشعار مثنوی آشنا بودیم. مثنوی میگد هر کسی از بحر خود شد یار من، و از درون من نجست اسرار من. عیناً منطبقه. جناب فقیه سر و کارش با علوم اعتباریه، در علوم اعتباری سبب علت تامه است. اما جناب حکیم سر و کارش با عالم آفرینشه، در عالم آفرینش سبب مقتضی علت تامه نیست. و لذا موقعی که ما معالم میخوندیم یا معالم میگفتیم کیچ بودیم که سبب اولیه یا سبب دومیه. استاد ما به ما نگفت هر دو درسته، ولی اولی از دیدگاه فقیه، دومی از دیدگاه حکیم. دو، و اما شرک، شرک هم دو تعریف دارد. فقیه بگد شرک آنست که شرک را عرض کنم خدمت که تفسیر بکنم، اذا عرض کنم خدمت که بله ما تعریفش تعریف روشن‌تر، تعریفی که بله اذا وجدن عرض کنم اذا وجدن مشروطا لا یوجد المشروط الا بالشرط، اما شرط ملازم با مشروط نیست. مشروط ملازم با شرط هست، اما شرط ملازم با مشروط نیست. نماز ملازم با وضو هست، اما وضو ملازم با مشروط نیست. اذا عرض کنم لا یوجد المشروط الا بالشرط، بله از یک طرف ملازمه هست، از یک طرف ملازمه نیست. مشروط هر کجا باشد شرط هم هست، اما شرط هر کجا باشد مشروط نیست. نماز هر کجا باشد وضو هم هست، اما ممکن است وضو باشد شرط نباشه. این حرف درستیه. چرا؟ فقیه آمده فقه را ورق میزند. در فقه شرط همینه. شرط این است که مشروط بدون او محقق نمیشه. مشروط از شرط جدا نیست، اما شرط از مشروط جدا. اما بریم حکیم. حکیم میگد من در عالم اعتبار بحث نمی کنم، من در عالم تکوین. در عالم تکوین شرط یا مکمل فاعلیت فاعله یا مکمل قابلیت قابله. گاهی شرط مکمل فاعلیت فاعله. آتش اگر بخواد بسوزد باید پنبه محاذات داشته باشد. محاذات در اینجا مکمل فاعلیت فاعله. و گاهی شرط مکمل قابلیت قابله. هیزم اگر بخواد بسوزد باید خشک باشد. ببینید هر دو درسته. اگر از دیده فقیه نگاه کنیم، فقیه همونو میگه، میگه مشروط از شرط جدا نیست، اما شرط از مشروط جداست. اما حکیم اصلا به این نظر نمی کند، میگه گاهی تأثیرش در مکملیت فاعله و گاهی مکمل قابلیت قابل. گاهی فاعلیت تکمیل میکند مثل بهازا، گاهی قابلیت تکمیل میکند مثل خشکی هیزا. هر دو درسته. اون از یه نظر، این از نظر دیگر. از نظر فقیه شرط هماره، اما از نظر حکیم چیز دیگریست. سه، الموعد. موعد آن است که علت را به معلول نزدیک می کند. نردبان داریم پله دارد. علت من هستم که بالا می رم. معلول کدومه؟ کونه هو الاسد. ولی من بخوام بالا بروم، این پله ها مرا چه می کند؟ اما کمک می کند. موعد علت الصاعد، منی که صعود می کنم. معلول الکون الاسد، این پله ها نسبت به علت معد کمک میکند. اول به دومی، دومی به سومی تا آخر. ولی من اگر جای این آقایان بودم اصلا معد را نمیگفتم. معد داخل در شرط. اینم شرطی. شرط این که من بخوام برم پشت بام باشم، شرطش این است که این نردبان را طی کنم. حالا بعضی نشسته خوانم، بعضی شکسته خوانم. چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را، چه اسمش را بگو معد، چه اسمش را بگو شرط. چهار، عدم المانع. عدم المانع تعریفی دارد از نظر فقیه، تعریفی دارد از نظر حکیم. فقیه میگد عدم المانع جزء العلت التامه، جزء علت تامه. علت تامه اگر بخواهد تشکیل بکنم، تشکیل بیابد، عدم المانع جزءشه. عدم المانع. از کنم خدمتون که این تر بودن هیزم از نظر از کنم مانعه. اگر بخواد اثر بگذارد، ارتفاع المانع، این مانع باید از بین برود. عدم المانع یکی از آثاره. مثال میزند در فقه، میگد نجاست مانع از صلاته، باید نجاست مرتفع بشود. عدم المانع. یا عرض کنم خدمتون که هیلوله دیوار، عرض کنم خدمتون که در جماعت مضره. آقایان آمده ان عدم المانع را جزء علت تامه شمردن. العلت التامه مرکبت من مختزی و شرط و المعد، یکی هم عدم المانع. نجاست مانع از صلاته. نماز در صورتی قبول است که لباس شما پاک باشد. حدث مانع اون. چرا؟ عرض کنم خدمتون که اگر بخواد نماز قبول بشود، باید شما متطهر باشید. عدم المانع جز اون ملل علت تامه. اما حکیم چه میگه؟ حکیم میگه شما از علوم اعتباری صحبت میکنی، در اعتبار اشکال نداره. بگیم عدم المانع هم جز اون ملل علت تامه. عدم النجاسه فی الصوم، عدم الحدث فی النار، اشکال نداره. الاعتبار را خبرش را بگو. سهل المعونه هست. بگاییم عدم المانع را جزء علت تامه. اما من حکیم که به عالم آفرینش نگاه میکنم، میگم عدم پستر از آن است که مبدع اثر باشد، جزء علت تامه باشد. ابدا. عرض کنم خدمتون که مرحوم حکیم سبزواری شعری دارد، نگد کذالک الاعدام لا علیه. اعدام نمیتونه علت باشد. و این بها فاهو فتقریبیه. اگر نگد عدم المانع جزء علته، این تقریب ذهنه. اعدام نمیتوند اثر باشد. عدم مبدع اثر نیست، عدم تاریکی محض است. یعنی که عدم المانع جزء من العلت التامه. پس چه بگیم؟ میگد التضاد، ضدیت هست بین تر بودن هیزم با احتراق. تضاده. یعنی در واقع این دوتا با هم جمع نمی شوند. اسم تضاد را گذاشتن؟ اسم تضاد را گذاشتن؟ عدم المانع. و الا عدم نمی تواند، عرض کنم خدمتتون که مبدع اثر باشد. کذالک الاعدام لا علیه، در عدم علیت نیست. و این بها فاهو، فاهو یعنی تکلم کنم، فتقریبیه. برای اینکه بچه مدرسه ای را، طلبه اول را حاشنا کنم، میگن عدم المانع جز اون من العلت التامه. ولی در حقیقت مسئله مسئله تضاده. هناک تضاد بین الاحراق و رطوبت هیزم. اینه تم الکلام فی هذا التقسیم، که ملاکش کیفیت تأثیره. اگر از ما بپرسن که این تقسیم ملاکش چیه، میگیم ملاکش کیفیت تأثیره. سبب یه نوع تأثیر دارد، شرط یه نوع، معد یه نوع، عدم المانع هم یک نوع. التقسیم الخامس، تقسیم خامس تقسیم شرط است الى شرط متقدم و شرط متأخر و شرط متقارن. شرطی داره متقدم بر مشروط، شرطی داره مقارن با مشروط، شرطی داره متأخر از مشروط. این تقسیم ملاکه چیه؟ این تقسیم ملاکه چیه؟ در تمام تقسیم ها عرض کردیم باید ملاک تقسیم را به دست بیاریم. ملاک تقسیم در اینجا زمانه، زمان شرط گاهی قبل از مشروطه، گاهی همزمان با مشروطه، گاهی عقبتر از مشروطه. میزان زمانه. خب یه مثال هایی بزنیم برای اینها. اما شرط المتقدم کالوصیه، الوصیه به اقسامه الثلاثه متقدمون علی المشروط. اقسام وصیت را آقایون بفرمایید. وصیت سه جوره: تملیکیتون، عهدیتون، فکیه. سه رو وصیت داریم. گاهی تملیکیه است، میگم من وصیت میکنم بعد از مرگ من این عبا را بدهید به زید، تملیک زید. الان تملیک نمی کنم، وصیت می کنم که بعدن تملیک کنم. اینجا شرط متقدمه وصیت، اما مشروط که تملیک باشد متأخره. دقت کنید، منی که وصیت می کنم حالا تملیک نمی کنم، وصیت به تملیک می کنم. الان شرط وصیت، مشروط که تملیک بعده. عهدیه کدومه؟ میگم بعد از من با این مبلغ کسی حج برود. عرض کنم خدمتون که وصیت الانه، مشروطی که حجه بعده. عهدیه میگم. سوم فکیه است، میگم بعد از من این کتابخانه بنده را وقف کنید. وقف فک الملک است، ملکیت خودم را فک میکنم. در تمام اینها شرط اول مشروط بعد الموت، چه تملیک باشد، چه عهد باشد حج، و چه مسئله فک باشد مانند وقت. دو، گاهی هم شرط ما مقارن با مشروط، ماشاءالله کل بلوغ شرط صحت عقد، العقد شرط صحت عقد، البلوغ و العقد مقارن للعقد، مقارن هستند. شروط مقارن فراوانه. انما الكلام در شرط متأخر، شروطی داریم که متأخره. یه مثال واضحی که همیشه میگن زن مستحاضه روزه که میگیرد، شرط صحت این روزه این است که شب آینده، شب که میاد، اقصار را انجام دهد. البته مستحاضه کثیره، مستحاضه کثیره که میخواد وضو بگیرد، معذرت میخوام روزه بگیرد، شرط صحتش این است که شب شد، اون غسل شب را انجام دهد. مشروط متقدمه صحت الرسال، شرط متأخر الاقصال اللیالیه. بنابراین الشروط على اقسام ثلاثه: شرط متقدم، شرط متقارن، و شرط متأخر، که مشروط قبل، شرط بعده. صحت صوم الان هست، الان روزه این زن صحیحه، اما شرطش این است که در آینده غسل شب را انجام دهد. خب اشکال در کدام از این هاست؟ اشکال در کدام یک از این سه شرطه؟ علامه قزوینی می‌فرماید متأخر، نه هر دو. در مقارن اشکالی نیست، اشکال در متقدم و متأخره. بنا شد که شرط مؤثر باشد، جزء علت تامه باشد. علت تامه باید مقارن با معلول باشد. معنا ندارد که جزء علت قبل از معلول باشه، به گونه ای که بین جزء علت و معلول زمان فاصله باشد. وصیت الان میکنم این جزء علت، معلولش تملیک بعد از موت. این معنیش این است که الفصل بین اجزاء العله والمعلول، جزء العله قبل معلول بعده. همچنین اشکال در متأخره، در متأخر هم اشکال هست. چگونه می شود الان روزه این زن صحیحه اما شرطش این است که در آینده قصد کند؟ معلول متقدمه در حالی که علت متأخره. بنابراین اشکال در مقارن نیست، 100% مقارن روشنه. اگر اشکالی باشد اشکال در متقدم و اشکال در متأخر. علی ظاهر تقسیم ها تمامه، بیشترین بحث ما در شرط متقدم و در شرط متأخره. بنابراین این تقسیم ها ممکنه برخی اصلا محل بحث نباشد، مثل شرط وجوب استطاعت. کسی نگفته است که استطاعت واجبه. عرض کردم بعضی از این شروط ممکن است متداخل باشد. همان سبب اگر گفتی متداخل در مقدمه وجودیه، گاهی عرض کردم خدمتون که متداخل می شود شرط، گاهی از اوقات متداخل می شود در بعضی از این اجزا که همان علت به اصطلاح مقدمه خارجیه. در این حالی که بعضی از این سببها در هم، بعضی از این اقسام در هم متداخله. همان سبب همان مقدمه وجودیه هست، همان سبب عبارت است از عرض کنم خدمتون که اجزای داخلیه، اجزای داخلیه. در این حالی که اینها در هم متداخلن، اگر ما اینها را جدا می شماریم به خاطر تفاوت هایی که در این تقسیم هست، گاهی منظر تقسیم ما در حاکمه، گاهی منظر تقسیم ما در کیفیت تأثیره، گاهی منظر تقسیم ما این است که گاهی در مأمور به داخله، گاهی خارج. مانع ندارد که به اعتبارات مختلفه ما بتونیم مقدمه را تقسیم کنیم، ولو برخی از اینها خارج از بحث ملازمه هست. کسی نگفت است که الملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب شرط الوجوب مانند استطاعت. اگه مطلب دومی که هست، آقایان از این به بعد کفایه را خوب مطالعه کنید، چون بحث ما دور مطالب کفایه خواهد رفت، هم در شرط متقدم هم در شرط متأخر. آقایان کفایه را قبلا مطالعه کنید، مباحثه کنید که ما کمی پیشرفت کنیم، که ایام تحصیلی ما کمه. تا ماه رمضان شاید ما بتونیم 30 درس، 35 درس بگیم. تعطیلی ها فراوانه. آقایان کمی کفایه را مطالعه کنید، از اینجا که یک نوع آمادگی ذهنی باشه که انشاءالله پیشرفت کنیم انشاءالله.